لړۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې، بل اخره دوی بریا ترلاسه کړه. اوس هم ورځو د دری خبری مجله زموږ همکار ښاغلی ستار فروغ ته سوړند کې. فروغ صاحب، لمړی درته مبارکي مهم، بیا تاسو ته خرغلاس مخبرونید.
تشکر حسین جان، سلام به شما و مبارک به شما هم. بله، خبر ما هم در این سرویس خبری داریم که در بازی نهایی رقابت های سه جانبه کرکت زیر 19 سال افغانستان در امارات متحده عربی با تفاوت 21 دوش در برابر پاکستان برنده شد. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما و دفتر حقوق بشر این سازمان در گزارش تازه از وضعیت رسانه‌ها تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. یوناما امروز گفت که این گزارش چالش‌های روزافزون که خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان با آن روبرو هستند مستند ساخته است. به گفته یوناما، رسانه‌ها در فضایی که با سانسور و محدودیت شدید بر دسترسی به اطلاعات همراست فعالیت می‌کنند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در بازی نهایی رقابت‌های سه جانبه کرکت زیر 19 سال در امارات متحده عربی، افغانستان با تفاوت 21 دوش برنده شد. این بازی پیش از ظهر امروز در دبی آغاز شده بود. افغانستان 251 دوش به تیم پاکستان هدف تعیین کرده بود. تیم پاکستان پیش از تکمیل کردن این هدف همه بازیکنانش را از دست داد. این رقابت های سه جانبه به هدف آمادگی برای جام ملت های زیر 19 سال آسیا راه‌اندازی شد. انتظار می رود بازی های این جام روز شنبه در قوس در امارات متحده عربی آغاز شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که طالبان با قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نه تنها بر زنان و دختران بلکه بر مردان و اقلیت‌های مذهبی هم ظلم میکنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه اکس توییتر سابق کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته که اگر این قانون از بین نرود، بر نسل‌های آینده افغانستان هم تأثیر خواهد گذاشت. طالبان از بیش از 3 سال محدودیت های زیاده به شمول محدودیت کار و تحصیل بر دختران و زنان وضع کردند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، صدای زنان عورت خوانده شده و حتی از آنان حق تلاوت قرآن با صدای بلند هم سلب شده است. در یک خبر دیگر داریم که سازمان دیدبان حقوق بشر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان را سازمانی یافته و سیستماتیک خوانده است. در گزارشی که دیروز در وبسایت این سازمان منتشر شد، آمده است که رنج و محرومیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان نیازمند توجه جهانی است. در این گزارش همچنان آمده که طالبان مردان را مجبور می‌کنند تا دستور این گروه را در رابطه با زنان اجرا کنند. طالبان درباره این گزارش دیدبان حقوق بشر هنوز چیز نگفتند، اما در گذشته گفته بودند حقوق همه در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. برخی منابع میگویند که طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان صنف‌های محلی تحت حمایت نهادهای بین‌المللی را بسته کردند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند نام‌هایشان فاش شود، به رادیو آزادی گفتند این صنف‌های محلی در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان و زابل به دستور وزارت معارف حکومت طالبان تعطیل شدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، یونسف، اتحادیه اروپا، شورای پناهندگان نروژ، بانک جهانی و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی صدها صنف محلی را در مناطق دورافتاده این ولایات تمویل می‌کردند. تا کنون مقامات طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. طالبان پیش از این نیز برخی صنف‌های محلی را که با حمایت نهادهای بین‌المللی در قندهار و هلمند فعالیت می‌کردند بسته بودند. 4 شبه نظامی در جریان زد و خورد میان نیروهای امنیتی و معترضان در نزدیک پارلمان پاکستان در اسلام آباد امروز سه‌شنبه کشته شدند. معترضان میخواهند که عمران خان صدر اعظم سابق از بند رها شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی پاکستان مرگ این شبه نظامیان را تایید کرده اما نگفته که مسئول این رویداد کیست. صدر اعظم شهباز شریف معترضان را در این رویداد دخیل دانسته و آنها را متهم کرده که با کاروان وسایط نیروهای شبه نظامی را زدند. حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان این اتهام را رد کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در جریان اعتراض‌ها یک غیر نظامی نیز کشته شده. این خبرگزاری از جان باختن یک پلیس نیز خبر داده است. بیشتر در جریان همین برنامه. و یک محکمه روسیه حکم دستگیری خبرنگار تلویزیون فرانسه را به دلیل عبور از منطقه کورسک صادر کرد. آژانس خبری رویترز به نقل از آژانس خبری تاس روسیه امروز نوشته که این خبرنگار شبکه خبری فرانس 24 با اردوی اوکراین وارد این منطقه شده است. روسیه بررسی پرونده های جنایی علیه تعدادی از خبرنگاران غربی را که از کورسک گزارش تهیه کردند آغاز کرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
ما خوشبین هستیم به این گزارش، ولی متاسفانه فشارهایی که بر رسانه‌ها وارد شده به اساس اعلامیه‌ها یا فرمان‌هایی که از طرف طالبان صادر شده کلاً در این گزارش پوشش داده نشده.
اعتراضات جاری در پاکستان و مسدود شدن برخی از جاده‌ها در اسلام آباد، افغان‌های مقیم این شهر چی میگن؟
این سه چهار روز شده که ما کلاً از بیرون از پارک، حتی از رفتن کوچه، حتی از پارک بیرون ما منع شدیم.
نگرانی نهادها و سازمانهای حقوق بشری از ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان و رواندازی کمپاین از سوی برخی از فعالان افغان تحت نام علیه کتاب سوزان.
به نظر من یک کمپاین خیلی خیلی مهم بود به این که بار دیگه تکان بده مردم را و جامعه را به این که اهمیت کتاب خواندن را بفهمن. کار خوب شد که این زمان رواندازی شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و دفتر حقوق بشری سازمان در گزارش تازه درباره وضعیت رسانه‌ها تحت حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این گزارش مستندات از نقض حقوق خبرنگاران را از تاریخ 15 آگست 2021 زمان به قدرت رسیدن طالبان تا پایان سپتامبر 2024 ارائه می‌کند که شامل 336 مورد نقض حقوق بشری خبرنگاران است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش مشترک اعلام کردند که فضای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان همچنان با چالش‌های فراوان از جمله سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبرو است. این در حالی است که این مشکلات تنها بخشی از موانع پیشروی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان به شمار می‌رود. در گزارش آمده است که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای علاوه بر این محدودیت‌ها با تهدید، بدرفتاری، بازداشت های خودسرانه و بازجویی و زندان مواجهند. مداخلات مقامات حاکم در برنامه ها و گزارش های رسانه های داخلی نیز عامل عمده ای از بین رفتن آزادی رسانه ها عنوان شده است. بر اساس یافته های این گزارش، یونما از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر سال روان میلادی 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران شامل 256 مورد بازداشت های خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که تشدید انتقادات حکومت طالبان و ایجاد تهدید و ترس از سوی آنها خودسانسوری در رسانه ها را به میان آورده و بر آزادی بیان نیز تأثیر گذاشته است. این گزارش به دستورالعمل اشاره کرده که مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان در 19 سپتامبر سال 2021 بر رسانه ها ابلاغ کرده. این دستورالعمل 11 ماده ای انتشار هر محتوایی که با اسلام، فرهنگ افغانی یا منافع ملی در تضاد باشد ممنوع اعلام کرده است. در آن همچنان ذکر شده که رسانه ها باید پیش از نشر گزارش های خود تایید مقامات مربوطه را دریافت کنند. این اقدام در گزارش سازمان ملل متحد سانسور خوانده شده است. همچنین در این گزارش از ممنوعیت نمایش زنان در فیلم ها و موسیقی، جداسازی محیط های کاری زنان و مردان در رسانه ها و محدودیت تماس های تلفنی زنان با برنامه های رسانه‌ای به جز موضوعات مذهبی و صحی نیز ذکر شده است. طالبان تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما پیشتر تاکید کردند که رسانه ها در چارچوب شریعت اسلامی آزادی دارند. در این گزارش به قانونی که در 21 آگوست 2024 از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان منتشر شده نیز اشاره شده است که محدودیت های قبلی طالبان را اساس قانونی می دهد. این قانون محدودیت های جدید را از جمله ممنوعیت نمایش موجودات زنده بر رسانه ها وضع کرده است که نشرات رسانه های تصویری داخلی را متاثر ساخته.
گزارش سازمان ملل متحد درباره تخطی های حقوق رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر مهم است؟ این سوال را از سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان پرسیدم.
متاسفانه در همین 3 سال اخیر ما شاهد این بودیم که آزادی بیان و همچنان رسانه های آزاد در داخل افغانستان به شدت از طرف طالبان سرکوب شدند. اینکه چرا گزارش سازمان ملل متحد در این زمینه میتوانه مهم دانسته شود، چون یک مرجع بین المللی است. وقتی یک مرجع بین المللی، یک سازمان بین المللی میآید خشونت هایی که علیه رسانه ها و خبرنگاران صورت گرفته مستندسازی میکنه، طبیعتاً میتوانه یک فیدبک قوی تر داشته باشه و ما خوشبین هستیم به این گزارش، ولی متاسفانه فشارهایی که بر رسانه ها وارد شده به اساس اعلامیه ها یا فرمان هایی که از طرف طالبان صادر شده کلن در این گزارش پوشش داده نشده. اینکه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته و به بهانه های مختلف خبرنگاران بازداشت شدن به شکل خوبی مستندسازی شده، اما اعمال فشاری که از طرف طالبان بر رسانه ها صورت گرفته و اینها مجبور به خودسانسوری شدن به اساس عملکرد روانه ای که طالبان دارن، این آنقدر در گزارش سازمان ملل به اساس مطالعاتی که ما داشتیم جای داده نشده. متاسفانه در حال حاضر ما 7 خبرنگار در زندان طالبان داریم.
بانو ولیزاده، سازمان ملل متحد در کنار تهیه چنین گزارش‌های از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان برای بهبود وضعیت چی کار کرده میتونه؟
خب مسلماً سازمان ملل میتونه یک هرم فشار بر طالبان باشه. از مجراهای مختلف اینها میتونن بر طالبان فشار وارد کنن و یا با طالبان وارد گفتگو شوند و در زمینه محدودیت هایی که علیه رسانه ها و همچنان فعالیت خبرنگاران وضع شده صحبت های داشته باشند. با عمل کردی که سازمان ملل میتونه داشته باشه فشار وارد کنه بر طالبان، امیدوار هستم که تاثیرات مثبتی در این زمینه داشته باشه.
این گزارش هم فکر میکنین تاثیرات خواهد داشت، اقدام و کردار طالبان را تغییر خواهد داد؟
اینکه اقدام طالبان تغییر خواهد داد یا نخواهد داد واضح است که طالبان پایبند به هیچ گزارش، به هیچ تعهد و هیچ نشست و مذاکره نبودند و خوشبینی بر این هست که وقتی یک مرجع بین المللی میای خشونت هایی که در عرصه رسانه و آزادی بیان وجود داره مستندسازی میکنه، انعکاس میده، طبیعتا میتوانه بازتاب خوبتر داشته باشه در سطح جهان و میتوانه توجه دولت های جهان، نهادهای بین المللی به طرف افغانستان بیشتر جذب کنه که افغانستان فعلا از دید بسیاری از نهادهای بین المللی دور مانده. نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی در این راستا می توانند توجه عمیق‌تری به افغانستان داشته باشند. پس از این
سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را سازمان یافته و سیستماتیک خوانده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میریم به اسلام آباد، جایی که اعتراضات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان ادامه دارد و از زد و خورد بین نیروهای امنیتی و معترضان هم گزارش شده. این وضعیت افغانهای مقیم پاکستان به خصوص افغانهایی را که در اسلام آباد به سر میبرند نیز نگران کرده. همکارم فرشته نگاه برای جزئیات بیشتر همین حال در استدیو با من است. فرشته جان سلام. مهاجران افغان در مورد وضعیت جاری پاکستان به ویژه در شهر اسلام آباد چی میگن؟
سلام به خودت ستار جان. مهاجرین افغان در پاکستان کمرای ما صحبت کردن، میگن که از چند روز به ایسو به خاطر وضعیت بحرانی که در شهر اسلام آباد پایتختی کشور جریان داره با مشکلات فراوان روبرو شدن. اما طور که خودت هم گفتی اسلام آباد پایتخت پاکستان زمان چهره نظامی را به خود گرفت که هزارها نیروی امنیتی پاکستان به خاطر جلوگیری از ورود طرفدارای عمران خان صدر اعظم پیشینی کشور به نقاط مختلف گماشته شدن و برای ورود از این شهر از القی از کانتینرها هم استفاده شد. شما را از مهاجرین افغان را که با رادیو آزادی صحبت کردن میگه که این وضعیت باعث شده که آنها احساس امنیت نکنند. فضل صابری مهاجر افغان که به خاطر انتقال به جرمنی در حال حاضر در اسلام آباد زندگی میکنه یکی از امواست و در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
این 3-4 روز شده که ما کلان از بیرو از پارک تا از رفتن کوچه تا پارک بیرون اون گستازم هست ما چیستیم؟ ما من شدیم. حتی کودکای ما رفتن نمیتونه، زنان ما خود ما هم. یعنی خودش یک سلب کردن آزادی است. تو مهاجر غیر قانونی هم نیستیم. تمام مارکت و بازار ها مسدود است. در داخل اسلام آباد به خاطر یورش و اعتراضات. گفتم که زن ها به خانه فکر قسم زندانی واری بندیستن. کودک ها خل تنگی میکنه. حتی انترنت در اینجا فلتر سمیل با شما صحبت میکنم. وی پی این قط شد، دوباره وصل کردم که مسئله شما رو نفهمیدم.
صالحه عینی یک مهاجر دیگر افغان است که در شهر راولپندی در نزدیکی های اسلام آباد زندگی میکنه و شکایت مشابه داره. صدای خانم عینی را با هم میشنویم.
راه ها بند است، احیانا انسان از مشکلات مریضی هست، بی انترنتی هست و ای که به چندین روز است که راه ها بند است و بر ما گفته شده که شما اجازه از را ندارین که باید از خانه هایتان بیرون شوین و در کل احساس امنیت نیست و مشکلات هست و ای که هر لحظه حس کنی که حتما یک خطر مواجه میشی و یک یعنی کلن در کل احساس امنیت نداشته باشی و همین موضوعات واقعا یعنی ناخوشایند است.
بله ستار جان، ای بود از مهاجرین افغان که در اسلام آباد و یا در اومیان زندگی میکنن.
تشکر فرشته جان. با وجود تدابیر امنیتی شدید و مسدود بودن راههایی که به شهر اسلام آباد منتهی میشه، معترضان داخل این شهر شدند و از زد و خورد بین نیروهای امنیتی و معترضان گزارش شده. جزئیات تازه در این باره از چه قرار است؟
ستار جان، دقایق پیش گزارش شد که پلیس پاکستان منطقه دیچوک اسلام آباد محاصره کرد، جایی که الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس در حال حاضر که در بازدید از اسلام آباد است. در اوج بود و باش داره. نیروهای امنیتی پاکستان همچنان اطمینان دادن که منطقه که سفارتخانه های کشورهای مختلف در آنجا هستن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفتن. وزارت داخلی پاکستان بان که از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در شهر اسلام آباد پایتختی کشور خبر داده بود که از ورود هوادارهای عمران خان جلوگیری خواهد کرد. امروز از آران آمی عمران خان پس از 3 روز تلاش تانستن به اسلام آباد وارد شوند و کمربند امنیتی اطرافی شهر بشکنند. پس از ورود معترضان به اسلام آباد از درگیری میان آنها و نیروهای پاکستانی گزارش شد. خبرگزاری های بین المللی ارقام متفاوت از کشته شده های درگیری را نشر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت داخلی پاکستان گفته که 4 تن از نیروهای امنیتی درگیری کشته شدند. اسوشیتد پرس ارقام 6 تن خوانده. و اما در که خودتام در خبر گفتی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه معترضان مقصر خوانده و گفته که نیروهای امنیتی پاکستان از سوی یک کاروان از موترهای معترضان زیر گرفته شده. و همچنان ایرا باید بگویم که گفته شده که بشرا بیبی همسر عمران خان با کاروان از موترهای از هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان به طرف دی چوک روان است، اما به خاطر ممانعت‌های موجود این کاروان به کندی به پیش میره. این اعتراض ها در پاکستان و درگیری میان معترضا و میان نیروهای پاکستانی عکس العمل های هم در پی داشته. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در کنفرانس خبری گفت که واشنگتن از پاکستان می خواهد که حقوق بشر احترام کنه و همچنان از معترضان از به تحریک انصاف می خواهد که به گونه مسالمت آمیز اعتراض کنند. و این اعتراض ها به خاطر آزادی فوری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان راه اندازی شده.
تشکر از شما فرشته نگاه. در مورد اعتراضات جاری در پاکستان و درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در شهر اسلام آباد گزارش میداد.
بیشتر از خبر،
شش و 51 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها را ادامه میدهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان را سازمانی یافته و سیستماتیک خوانده. در گزارشی که این سازمان در وبسایتش منتشر کرده آمده که رنج و محرومیت زنان و دختران افغان نیازمند توجه جهانی است. بیشتر در این گزارش.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفته که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. در ادامه آمده که طالبان مردان را نیز مجبور میکنند تا از دستورات آنان در بخش واز محدودیت بر زنان پیروی کنند. به گونه مثال یادآوری شده که هرگاه یک زن بر ضد طالبان اعتراض کند و یا لباسش با معیارهای تعیین شده آنان سازگار نباشد، برای مردانشان جزا داده می شود. دیدبان حقوق بشر گفته که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم هستند و این محدودیت ها فقط به خاطر جنسیت بر آنان تطبیق می شود. اما در گزارش آمده که با این همه دشواری ها زنان و دختران افغان برای به دست آوردن آزادی هایشان مبارزه می کنند. در این حال شماره از زنان افغان می گویند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های شدید را بر زنان اعمال کرده و این محدودیت ها روز به روز در حال افزایش است. لیما امیری یکی از فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همه مردم، همه جهانیان ظلمی که از طرف طالبان بالای مردم افغانستان می شود او را با چشم خود می بیند. اول باز هم کسی صدای خود را بلند نمی کند و همچنان حمایت خود را از کشور روسیه که می خواهد از طالبان حمایت کند و در حالت عادی با طالبان قرار بگیرد.
یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت: در پایان دادن به محدودیت‌ها در برابر زنان، همکاری جهانیان بسیار مهم است.
ما می‌بینیم که روز به روز محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران بیشتر می‌شود. زنان و دختران در داخل خانه هیچ کار کرده نمی‌توانند و جز این که صدایشان را به جهانیان برسانند. اگر جهان بخواهد این حالت به پایان می‌رسد. باید محدودیت ها بر طالبان را زیادتر سازد.
این در حال است که سازمان ملل متحد با تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در این حال کمپاین 16 روزه مبارزه در برابر خشونت بر اساس جنسیت را نیز آغاز کرده است. سازمان ملل متحد گفته که این کمپاین به تاریخ 25 نوامبر آغاز شده و تا 10 دسامبر ادامه می‌یابد. از سوی دیگر ریچارد بینت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان بر ادامه سیاست سرکوب کننده حکومت طالبان در برابر زنان و دختران افغان ابراز نگرانی کرده و گفته که طالبان یک سیستم تعبیض و ظلم را ایجاد کرده که به معنای جرایم ضد بشریت است. اونا وقت روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در یک پیام ویدیویی گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک قانون ناظر اخلاقی سرکوب کننده است که عمل ظلم و ستم بر علیه زنان و دختران را بیشتر تقویت میکند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در صفحه اکس یا تویتر سابق خود ادعا کرده که این وزارت در 6 ماه گذشته در کنار رسیدگی به 1000 قضیه خشونت علیه زنان در 3 سال گذشته جلو 5000 نکاح های اجباری را گرفته است. همچنان در این مدت برای 20000 زن حق مهر و میراث را به اساس شریعت داده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری قانون امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد. این قانون به محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صلاحیت داده که برای تخطی کننده ها از هشدار گرفته تا زندانی کردن جزا تعیین کنند. در ماده 13 این قانون صدای زن عورت خوانده شده تا جایی که زنان از آوازخوانی، نعتخوانی و قرائت به صدای بلند منع شدند. هرچند این قانون در داخل و خارج به شکل گسترده محکوم شد، اما مقام های حکومت طالبان بر تطبیق کامل آن تاکید کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه فکر نو با جوانان پخش می شود. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی بشنوید که برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاین را در شبکه های اجتماعی تحت نام علی کتاب سوزان را اندازی کردند. آنها این اقدام را در واکنش به ممنوع شدن شماری از کتاب ها توسط طالبان روی دست گرفتند. همیرا قادری یکی از این نویسندگان است.
از بابت فرار ما نیست، نمیتوانیم زیاد دور شویم. نگران اوج گرفتن خیال ما هستند، نگران راههایی که در درون آدم باز میشود و به انسان روحیه و بسری میدهد. از کتاب سرگذشت ندیمه به کمپاین علیه کتاب سوزان بپیوندیم.
همیرا قادری نویسنده و مدافع حقوق بشر است که در واکنش به وضع محدودیت بر شمار از کتاب‌ها از سوی طالبان در افغانستان کارزاری را با هشتگ علیه کتاب سوزان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده است. اعضای جامعه ادبی و فرهنگی و شمار دیگر از افغان‌ها از روز دوشنبه 25 نوامبر با اشتراک در این کمپاین مجازی ویدیوهای از کتابخانیشان را با درج این هشتگ نشر میکنند. این در حال است که اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روند جمع‌آوری 400 عنوان کتاب را که پیش از این در تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواند آغاز کرده است. رویا ماندگار نویسنده و فعال حقوق بشر که به کارزار علیه کتاب سوزان پیوسته روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
همچنان شمیم فروتن شاعر و نویسنده افغان میگوید که جمع‌آوری کتاب‌ها به بهانه داشتن محتوای غیر اسلامی سرکوب واضح و وضع محدودیت بر جامعه است. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که طالبان حتی برخی آثاری را که نویسنده های آن زنان هستند جمع‌آوری کردند.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی و ممنوعیت قرار دادن کتاب هایی که نویسنده های زن هستند و یا آثاری که محتوایش ادبیات غیر اسلامی است، در حقیقت وقتی که اینا را ممنوع قرار میتن یک نوع محدودیت است سرکوبگرانه و میخواین هر روز مردم را بیشتر از این محدود بسازن، هر روز میخواین که زنان را بیشتر سرکوب بکنن که این خود آشکارا نقض حقوق بشر و آزادی بیان هست.
مرسل سایس یکی دیگر از نویسندگان افغان و جزء کارزار علیه کتاب سوزان برای رادیو آزادی گفت:
به نظر من یک کمپاین خیلی خیلی مهم بود به اینکه یک بار دیگه تکان بده مردم را و جامعه را به اینکه اهمیت کتاب خواندن را بفهمند. کار خوبی شد که در این زمان راه اندازی شد و داریم درباره کتاب های ممنوع، درباره سوزاندن کتاب و آلات موسیقی تمام اینا حرف میزنیم و یک بار دیگه توجه عمومی را بر یک چیز مهم مثل این جلب میکنه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً روند جمع‌آوری برخی کتاب‌ها را در شماره از ولایت‌ها پس از آن آغاز کرد که فهرست از کتاب‌ها را به عنوان کتاب‌های ممنوعه اعلام کرد و ادعا کرد که این کتاب‌ها برخلاف ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ افغانی‌اند. اما شماره از نویسندگانی که کتاب‌هایشان بنابر دلایل جمع‌آوری شده در صحبت به رادیو آزادی مدعی شدند که کتاب‌های آنان تضاد با ارزش‌های دینی و فرهنگی نداشته و به گفته آنان حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با آنها به این اقدام